أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر اختلاف کنند دو نفر، مثلا زن و شوهر، شوهر بگوید من این خانه را به تو صلح کردم، شوهر بگوید من این خانه را به تو بخشیدم، و زن بگوید تو این خانه را به من صلح کردی. مرحوم شیخ فرمود اگر بحث مقتضای اصل عملی بود ما می گفتیم این عقد مشکوک عقد لازم است، عقد بالوجدان وليس هبة بالاستصحاب فكل عقد ليس بهبة فهو لازم. اما بحث مخاصمه هست، در مخاصمه ما باید ببینیم که آیا این متخاصمین مدعی و منکرن یا متداعیین هستن. مرحوم شیخ فرموده است که یحتمل التحالف فی الجمله. مرحوم ایروانی در توضیح کلام مرحوم شیخ این طور فرموده است که ما برای تشخیص مدعی از منکر باید به مذهب به دعوا نگاه کنیم، یعنی مذهب و محل دعوا تعیین کننده است در این که ببینیم مدعی کیست و منکر کیست. در مقابل نظر برخی از بزرگان که معتقدند برای تشخیص مدعی و منکر ما باید غرض الدعوا را نگاه بکنیم، در میان معاصرین هم عرض کنم اختلاف شدید است. حضرت امام از کسانی هستند که در تشخیص مدعی و منکر به دنبال مذهب و دعوا هستند. مرحوم آقای خویی به دنبال غرض و دعوا هستند. ما این رو در همین مثال تصدیق کنیم. بنابر نظر مرحوم ایروانی که تفسیر کرد کلام شیخ را و حضرت امام هم صریحاً این نظر رو پذیرفت، این زن و شوهر نحوه طرح شکایتشون تأثیرگذار هست در این که مدعی و منکر باشن یا تداعی بشن. مسب و دعوا یعنی نحوه طرح شکایت. اگر این زن در دادگاه بگوید که من هنوز مالک این خانه هستم، شوهر میگوید تو دیگر مالک این خانه نیستی چون من این خانه رو به تو هبه کرده بودم و الان فرض کردم، فرموده هم که زن می شود منکر. چرا؟ برای اینکه قولش موافق استصحاب ملکیت هست، می گوید من هنوز مالکم، او می شود منکر. شوهر می گوید ملکیت تو نسبت به این خانه زائل شد، شوهر می شه مدعی، قولش مخالف اصله. اگر همین زن و شوهر در دادگاه به این نحو طرح شکایت می کردن که زن می گفت صالحتنی، شوهر می گفت بل وهبتو، که می شد تدایی. چون زن ادعا می کند صلح را، اصل عدم صلح، اصل رو در خود مطب و دعوا جاری می کنیم، اصل عدم صلح. شوهر هم ادعا می کند هبه را، اصل عدم هبه. ولذا بستگی دارد که اینها چگونه طرح شکایت بکنند. اگر یکی بگه که زن بگه صالح تنی، مرد بگه وهب تو، که قاضی میگوید با باب تدائی، هر کدام بینه بیاورد قول او مسموع است. اگر بینه نداشتید هیچ کدام، هر کدام قسم خورد قول او مسموع است. اگر هر دو قسم خوردن که حکم تحالف در باب قضا مطرح شده، میگوین نه هبه است و نه صلح است، هیچ کدوم. اگر زن بگوید صالحتنی، مرد بگوید بل وهب تو، که باب تدائی طبق این نظر. اما اگر زن بگوید ملکیتی باقیتون، مرد بگوید بل ملکیتو که زائلتون، زن میشه منکر، مرد میشه مدعی. به مرد میگن بیانه بیار، بیانه ندارد، به زن میگن قسم بخور که ملکیت تو باقی هست، به نفع تو حکم بکنیم. این نظر کسانی است که مثل مرحوم شیخ، مرحوم ایروانی، حضرت امام قائلند که ملاک تشخیص مدعی و منکر مطب الدعوا و محل الدعوا هست. در مقابل این نظر، نظری هست که میگوید معیار غرض الدعوا، یعنی این شوهر که میگه که وهب تو که هازل کتاب، وهب تو که هازه دار، هدفش چیست؟ هدف این شوهر این است که ملکیت زن را نفع کند، بگه دیگر تو مالک این دار نیستی. و زن هم وقتی میگه بل صالحتنی، هدفش اینه که ملکیت خودش رو نسبت به این دار بگه هنوز باقی، و ما باید اصل را در غرض دعوا جاری کنیم. شکل طرح دعوا مهم نیست، ولذا هر طور دعوا را طرح کنند، مهم این است که هدف چیست. هدف شوهر هدفش این است که بگوید زن مالک نیست، هدف زن هم اینه بگه من هنوز مالکم و استطاب در غرض و دعوا موافق قول زن هست. مرحوم آقای خویی دلیل هم میاره، میفرماید عرفاً مدعی کسی است که یرید و الزام الخصم به شیئن، یدعی علی الخصم شیئاً. این زن که اثبات نمیخواهد بکند چیزی را بر این شوهر، زن میخواهد بگوید آقای شوهر تو حق رجوع در این خانه را نداری،
ولذا لو ترک هاز از زوج ترک. اگر این زوج بگوید ببخشید من فکر کردم که صلاح نیست که اختلاف زن و شوهری رو به محاکم بکشانیم، من صرف نظر می کنم این طور نیست که زن یقه مرد رو بچسبه بگه کجا میری، مرد است که لو ترکه ترکه. پس این زن مدعیه نیست، این زن منکره هست. میدونم این که دیگه لو ترکه ترک نیست، که این ترکه نیست. مهم این است که اگر شوهر از طرح دعوا رفعیت کرد لو ترکه ترک هست، پس او میشه مدعی. اما زن ادعا نمی کند چیزی را بر شوهر. زن میگوید تو حق فسخ نداری، او میگه من حق فسخ دارم. خب در مقابل این دو نظر عرفاً مدعی کسی است که یرید و الزام الخصم به شیئن، و در اینجا زن لا ترید و الزام الزوج به شیئن. پس زن میشه منکر و مرد میشه مدعی. قبلن ملک زن بوده یقیناً، فرض اینه، فرض اینه. نخیر، ببینید مسبب دعوا با غرض دعوا فرقش در این است که قاضی با این که می داند محتوای پرونده واقعا چیست، اما اسیر نحوه طرح شکایته. ولذا یک وقت از محتوای پرونده با خبر نیست قاضی، اصلا مرد اعتراف نمی کنه که من این خانه رو تملیک کردم به این زنه، میگه اصلا من این خانه رو تملیک به زن نکردم. خب بله، اینجا قاضی که البغیب نداره، که اینجا زن میشه مدعی که میگه تو تملیک کردی به من. اما فرض اینه که قاضی هم میداند اصلا سند هست به نام این زن، خود این شوهر اعتراف میکنه میگه قبلا این خانه تملیک به این زن شده، اما آقای قاضی من این رو هبه کردم به این زن. زن میگه نخیر قاضی، ایشان این خانه رو به من صلح کرد. امام میفرمایند وفاقا للمحقق الایروانی و واهر الشیخ الانصاری که اینجا باب تدائی. ولی اگر این زن با وکیل خودش مشورت کنه که در دادگاه نگه بل صالحتنی، بگه ملکیتی واقعیتون، و این زن میشه منکر، بیانه نمیخواهد. شوهر که بیانه نداشت به زن قسم میدهند، میگویند قسم بخور که تو هنوز مالک این خانه هستی، و قسم میخورد خانه را به او میدهند. اینهایی که مسبب دعوایی هن اینو میگن، میگن قاضی از محتوای پرونده خبر داره به این معنی که میداند قبلا این خانه تملیک شده به این زن. مطابق اختلاف در اینه که هبت یا صلح. یک قاضی در این شعبه مواجه است با زن و شوهری که نحوه طرح شکایتشون فرق میکنه با قاضی در شعبه با مشابه همین پرونده، که قاضی شعبه دیگر باش مواجه هست. هر دو یک اختلاف دارن ماهیتا، ولی شکل اختلاف و شکل طرح اختلاف چون فرق می کند در حکم قاضی اثر می گذارد و سبب دعوایی اینو میگه. غرض دعوایی میگه نه، قاضی نگاه میکنه به هدف از این شکایت. هدف از این شکایت چیه؟ اینه که زن میخواد نفع کنه حق شوهر را در فقه. هدف رو که حساب کنیم استثاب موافق با قول زوجت، استثاب وقاع ملکیت. ولی اگر مسبب دعوا رو حساب کنیم چه بسا مسبب دعوا این است که زن میگه بل صالح تنی و استثاب برخلاف مسبب دعوا هست در رابطه با این دعوای زوجه. و انصاف اینه که همون طور که مرحوم آقای خویی میفرمان این عرفی نیست که ما برای نحوه طرح شکایت بخواییم این طور اثر قرار بدیم که مدعی و منکر رو عوض کنه. اون موردی که اصلا ماهیت شکایت عوض میشه، اصلا شوهر میاد بهش یاد دادن میگن اعتراف نکن که تملیک کردی این خانه رو به همسره، بگو من هیچ وقت تملیک نکردم، این دست نوشته هم جعلی است. بله او اصلا ماهیت شکایت عوض میشه، وقت زن باید اثبات کنه که تو تملیک کردی. بحث در اون نیست، اون همه قبول دارن. حالا اون بحث دیگری، بحث در اینه که حالا در هر دو فرد زن و شوهر قبول دارن که این خانه ملک تملیک شده سابقا به این زن، این در هر دو نحوه طرح شکایت مورد توافق است. منتها تارتن زن میگه صالح کنی، مرد میگه بل و حب تو که فرمودن باب تدایی، زن بگه بل ملکیتی باقیت هم، زن میشه منکر. خب این خلاف ظاهره. منتها یک بحثی هست و اون اینه که کلن آیا ما باید برای تشخیص مدعی از منکر ببینیم قول کدام یک موافق اصله؟ حالا یا در مسبب دعوا سما علیه السید الامام، یا در غرض دعوا سما علیه السید الخوری، یا نه اصلا بحث اصل در تشخیص مدعی و منکر مطرح نیست. مدعی و منکر یک مفهوم عرفی هستند. ممکن است عرف کسی را مدعی بداند با اینکه قولش موافق اصله. مثلا یک آقایی در خانه شما یک سال نشسته، قبولم داره که کرایه نداده، میگید آقا کرایه بده، میگه شما مجاناً این خانه رو در اختیار من گذاشتید و این خلاف ظاهر حاله، چون نه فرزند شماست نه برادر شماست، یک انسان اجنبی، این خلاف ظاهر حال است ولو محتمله، اما خلاف ظاهر حاله که شما یک سال خانه را مجانی در اختیار او بگذارید. ولذا وقتی او میگه که من این خانه رو مجانن از تو گرفتم یک سال بنشینم، قولش موافق اصل هست، چون اصل عدم زمان اجرته، اصل عدم اشتغال ذمت به اجرت، ولی مخالف ظاهر حاله. ولذا برخی از فقها و در میان معاصرین هم آقای سیستانی نظرشون اینه، میگن مدعی کسی است که قولش مخالف ظاهر حاله، ولو موافق عقل باشه. مثال دیگری بزنیم. هیچ ملاکی جز تعریف عرفی برای مدعی و منکر ما نداره. در روایات فقط آمده البینتو علا من ادعا و الیمین و علا من ادعی علی. ما میخواییم نخیر، اصلا هیچ تعریفی در روایات برای مدعی و منکر ذکر نشده. المدعی من لو ترک ترک، المدعی من خان قوله مخالفا للعقل، اینا همه در کلام فقها هست. ولذا خود آقای خویی هم فرموده که ما حقیقت شرعیه نداریم در مدعی و منکر، باید ببینیم عرف چه کسی را ملزم به اثبات میداند اون میشود مدعی. آقای سیستانی هم به همین مطلب عقد کردن، میگن خب چه بسا عرف کسی را که قولش مخالف ظاهر حال مدعی میداند ولی موافق اصله. شوهری بعد از یک ماه زندگی مشترک در زیر یک سقف طلاق داد زنش را و میگوید دخول نکردم. اصل عدم دخوله ولی خلاف ظاهر حاله. یا یک زنی پس از سالها زندگی مشترک آمده میگه هیچگاه این شوهر نفقه به من نداد. این خلاف ظاهر حاله که سالها نفقه نده شوهر و این زن هم ساکت بمانه و هیچ ورود نده، این خلاف ظاهر حاله. ولذا از عدم انفاق این زوجه است بر زوجه، اما عرف این زوجه رو مدعی میدونه، میگه اثبات کن که نفقه نداده. یا مثال دیگر بزنم، شما 1,000,000 تومان به بنده دادید، بعد اختلاف کردیم، من میگم وهب کنی، شما میگید که اقرض تو کن. میاخه به قیافه من میاد که 1,000,000 تومان ببخشم، من قرض دارم، منم میگم نبخشیدی. حالا قول من موافق اصله، چرا؟ برای اینکه اصل عدم اشتغال ذمه من است به عوض این 1,000,000، ولی خلاف ظاهر حاله. ولی دا عرف ظاهر حال نوعی اینه که قرض میدهن مردم، هبه خلاف اصله. ولی دا اونی که مدعی هبه قولش مخالف ظاهر حاله و باید اثبات کنه. تأییدم میارن یک روایتی رو که در ابواب الودیعه هست، موثقه اسحاق ابن عمار، مالی از زید در نزد عمر بود تلف شد، فضاعت این آقایی که مال در نزد او بود، میگه امانت بود این مال در نزد من تا ضامن نباشد. صاحب مال میگه بل اقرضت تو کرد، به تو قرض دادم، باید 1,000، مورد روایت 1,000 درهم است، باید 1,000 درهم به من بدهی. در روایت فرمود قول قول مالک است مگر مدعی ودیعه بیانه بیاره، با اینکه قول این آقا که میگه که ودیعه بود موافق است، چون از عدم زمان. خب این هم یک نظر که میگه نه ما به جریان اصل در مسبب دعوا کار داریم، نه به جریان اصل در غرض دعوا، بلکه اول باید ببینیم قول کدام یک مخالف ظاهر حال او میشه مدعی. ما موافق اونهایی که میگن مدعی کسی است که قولش مخالف اصله، یعنی مخالف حجت معتبره است، اونا میگن عرف اینطور تعریف میکند، مدعی کسی است که قولش نیاز به اثبات دارد، یعنی اگر اثبات نشود مقتضای اصل خلاف آن است. میگن عرف این را میگوید و الا اونها هم ادعای حقیقت شرعیه نمی کنند. میگن مدعی کسی است که عرف او را ملزم به اثبات میداند، یعنی اگر اثبات نکند ثابت نمی شود، اگر اثبات نکند یعنی اصل بر این است که ثابت نیست. حالا به هر حال مدعی طبق بیان مشهور مثل آقای خویی و استاد ما مرحوم آقای تبریزی و همینطور حضرت امام، الاختلاف بینهم فی ان الاصل یجرا فی مصب الدعوا کما علیه سید الامام او یجرا فی غرض الدعوا کما علیه الاخرون کسید الخوئی و شیخ الاستاد. اینها حرفشون اینه، میگن مدعی کسی است که ملزم به اثبات است عند العقلا، اگر شارع بیاد بگه من این اصل عقلایی را قبول ندارم اصل شرعی دارم، اختلاف دارد با عرف در مصداق، یعنی اون میگه مصداق مدعی کسی است که ملزم است به اثبات، ولولا اقامه بینه بر اثبات حرفش ثابت نمی شود. منتها اختلاف دارن عرف و شرع که آیا این مورد مثلا مورد جریان استصحاب اگر مدعی دلیل و مدرک نیاورد اثبات می شود حرفش یا نمی شود، اختلاف در مصداق دارن. مثالی که خود آقای سیستانی زدن من بزنم و این بحث رو تمام کنیم، غرض طرح محور بحث بود، ایشان فرمودن اگر زن و مردی نیاوردن ابواب بود بله جا گذاشتم عرض شد خدمتتون که مثالی که میزنه آی سیستانی که روشن بشه مطلب اینه، میگه که اگر زن و مردی اختلاف بکنن، زن و مرد در دوام و انقطاع عقد، مثلا زن میگه که کان العقد دائما، مرد میگه کان العقد منقطع، یک ماه عقد منقطع بود تمام شد، یا اینکه مرد میگه عقد موقت یک ساله بود، زن میگه عقد موقت یک ماه بود، یک ماه گذشت بعد از یک ماه. اگه به استصحاب رجوع کنیم، استصحاب میگه زوجیت باقیه و قول مدعی بقاء زوجیت موافق استصحاب است، اما عقلا او را ملزم به اثبات میدونن، میگن ما کاری به استصحاب نداریم، ما بحث ظاهر حال هم نیست، بحث چون ظاهر حالی نداریم، برخی این را میپسندن برخی آن را میپسندن، برخی عقد موقت میخوانن برخی عقد دائم میخوانن، ایشان اینجا اینو فرموده، این در اینجا اینو مطرح نکرده، در اینجا فرموده اونی که مدعی استمرار زوجیت ولو قولش موافق استصحابه، اما عند العقلا میگن تو باید اثبات کنی، اون کسی که مدعی بقاء زوجیته ولو قولش موافق استصحابه، ولذا اگر خود زن و شوهر شک میکردن که چجوری عقد کردن، لا تنقض الیقین بشک، میگفت هر دو استصحاب کنید بقاء زوجیت رو، ولی چون اختلاف دارن با اینکه استتاب بقای زوجیت داریم، ولی قول مدعی بقای زوجیت مسلونیست و علیهم اثبات، چون عرف او را ملزم به اثبات می داند. این هم نظر ایشان. حالا عرض شود خدمت می داند، به نظر ما بله قاضی میگه که به این زن میگه که تو مدعی هستی بقای زوجیت را. هر کدوم مدعی بقای زوجیت هست، خب مثل سایر موارد قضا، مثل سایر موارد قضا، بالاخره قاضی میگه من طبق موازین قضا میگم البینتا علا من ادعا، و کسی که مدعی بقای زوجیت ارسان اون مدعیست و مرزم به اثبات. ولو اگر شما شک می کردید، می آمدید در محراب مسجد که شبها میرم نماز می خونم، از من سوال می کردید، ما شک داریم هر دومون، من اینجا می گفتم استصحاب کنید بقای زوجیت را طبق نظرهای سیستانی. اما روز اختلاف که پیدا کردید اومدید دادگاه، من دیگه تابع اینم که عرف کدومای شما رو مدعی می دونه، اونی مدعی است که ادعای بقای زوجیت می کنه. البینت و علامن ادعا، پیامبر فرمود قاضی طبق بینه مدعی حکم میکنه. بحث در این نیست که چرا ایشان استصحاب کرده بقای زوجیت رو، ما وارد اون بحث که نمیخواییم بشیم، ما قبول نداریم این استصحاب بقای زوجیت رو که ایشان جاری کرده هست، ولی میخوام بحث تشخیص مدعی و منکره که ایشان اینجور فهم تطبیقه. ایشان دو تا مطلب داره، یکی این که قول کسی که مخالف ظاهر حال است او قولش میشه قول مدعی، مدعی کسی که قولش مخالف ظاهر حال، اینو داره. یه مطلب دیگه هم داره که میگه گاهی قول این مدعی موافق اصل شرعیه ولی عقلا هم ملزم به اثباته، فرض به ظاهر حالی هم در کار نیست، فرض ازدواج دائم هم داریم ازدواج موقت هم داریم، ولی عرف با این که اصل شرعی میگه زوجیت باقیست، در این حال مدعی بقای زوجیت رو میگه تو داری حرف اضافه میزنی، باید اثبات کنی. حالا این فرعی که هست ببینیم از دوست خدمتتون که چیه. خب در ما نحن فی باید آقای سیستانی فرضی رو اون مدعی انقطاع دیگه تمام شد، یک ماه عقد منقطع بود، ساکش رو دست گرفته داره میره، ولی اون مدعی دوام میگه کجا میری؟ منقطع 90 ساله رو ایشون میگه اصلا باطله. عرض جمعت خدمتتون که به هر حال طبق بیان ایشان در ما نحن فی باید ببینیم این شوهر که میگه که وهبت که حاضر دار، زن میگه بل صالحتنی، قول کدوم موافق ظاهر حاله و قول کدوم مخالف ظاهر حاله طبق بیان آقای سیستانی، چه بسا عرفاً قول شوهر موافق ظاهر حاله، چون هبه ظاهر حاله، صلح خلاف ظاهره، معمولاً صلح مجانی نمی کنن، معمولاً می بخشن. ظاهر حال اینه که معمولا هبه میکنن نه صلح مجانی. طبق این بیان باید ببینیم ظاهر مثلا اینه که مدعی هبه قولش موافق ظاهرانه و اون زنی که مدعی صلح باید اثبات کنه، ولی استصحاب میگه ملکیت این زن باقیه، یعنی اگر شک میکردن این زن و مرد اقتصاد میگم ملکیت این زن باقیه، ولی حالا که تنازع دارن قول این زن که مدعی صلح مخالف ظاهر حاله و او ملزم است به اثبات. این هم نظر سوم. ما ایشان تعبیر میکنه ظاهر حال دیگه، حالا ظاهر حال عرفی به هر حال بعید نیست ظاهر حال نوعی مراد باشد، ولی ایشان چیزی نگفته است. این سه نظر هست در مقام، ولی مشهور فیما نعلم همون این قول است که مدعی من خالف قوله الاصل، و این نظرهای سیستانی خلاف مشهوره. و حالا این که اصل در غرض دعوا جاری کنیم یا در مصب دعوا، اون باز یک اختلاف داخلی است بین خود مشهور، و این بحث بسیار ثمره عملیه داره. و عجیب این است یا جالب این است که اختلاف نظرهای فقهی به طور دقیق در تشخیص مدعی و منکر طبق نظر مشهور تأثیر گذاره. من مثال بزنم، همین مثال اختلاف بین دوام و انقطاع زوجی است. مرحوم آقای خویی فرموده مدعی دوام مدعی، چون قولش مخالف اصل است، عدم دوام است، نگید از عدم انقطاع است چون او اثر نداره. یک ماه عقد کردن تمام شد دیگه، اثر برای عقد دائمه، پس اصل عدم عقد دائم است و عدم آثار عقد دائم است. اینی که میگه عقد دائم بود قولش مخالف اصله، و اونی که میگه عقد منقطع بود قولش موافق است. استثاب بقای زوجیت رو آقای سیستانی گفت درست نبود، استثاب بقای زوجیت در اینجا جاری نمیشه به نظر آقای خویی و به نظر صحیح. من نمیخوام وارد اون بحث ها بشم. استثاب عدم انشاء عقد دائم اصل موضوعی است و اصل موضوعی مقدم است بر استثاب بقای زوجیت. اینجا آقای صدر این دقت رو کرده توجه کنید، آمده حاشیه زده به منهاج الصالحین آقای حکیم تو همین مسئله، آمده گفته که باید ببینیم مدعی دوام چی میخواد بگه، دنبال چه هدفی است. ایشون هم هدف و دعوات دار، میگه اون مدعی دوام چی میخواد بگه. یه وقت مدعی دوام میخواد بگه زوجیت باقی، از عدم بقا، از عدم زوجیت زائده، قولش مخالف است. یه وقت مدعی دوام میگه نفقه مستحقم، زن هست میگه نفقه، از عدم استحقاق نفقه. اما یک وقت بحث ارثه، بحث ارثه، اصلا شوهر مرد، این زن با ورثه این شوهر اختلاف دارن، ورثه میگن عقد تو عقد منقطع بود، زن میگه عقدم دائم بود. اینجا آقای صدر میگه که قول این زن مقدمه. چرا؟ چون که ارث در ادله شرعیه موضوعش زوجه دائمه نیست، نفقه موضوعش زوجه دائمه، اما ارث موضوع زوجه است در قرآن. خرج منها زوجه منقطعه، پس موضوع ارث میشه زوجتان لیست منقطعه، فهذه زوجتان بالوجدان، فهذه زوجه بود تا آخر، و لیست منقطعه بالاستثاب فهیه ترث، پس قول این زن به نظر آیسد میشه موافق حجت، موافق عصد. چرا؟ برای اینکه موضوع ارث در ادله شرعی زوجه غیر منقطع. بعد آیسد میگه حالا اگر اختلاف از چند فرمولی شد، هم سر ارث هست هم سر نفقه هست، خب میشه تدائی. چون این زن که مدعی دوامه، اونش به لحاظ نفقه مخالف اصله، چون موضوع نفقه زوجه دائم است از عدم زوجیت دائمه، به لحاظ ارث قولش موافق اصله. زوجتان ول وجدان لنست منقطعتن به استطاب. و اینم واقعا عجیبه، یعنی قاضی باید مجتهد اعلم باشه طبق این بیان که این ظرائف رو متوجه بشه، در حالی که تشخیص مدعی و منکر یک امر عرفی است. و همین طور که گفتن مدعی کسی است که ملزم است به اثبات عند العقلا، و به نظر ما اقرب همین فرمایش های سیستانی هست. ما غرض و دعوایی شدیم، ما غرض و دعوایی شدیم، اما مدعی کسی است که ملزم است به اثبات عند العقلا، و ما به اصل شرعی کار نداریم. حالا ما ایشان هم آی سیستانی هم غرض و دعوایی است ظاهرا، مهم اینه ما غرض و دعوایی هستیم، به مطب دعوا بها نمیدیم، اما میگیم غرض و دعوا که معیار تشخیص مدعی و منکره، مدعی کسی نیست که قولش مخالف اصل شرعی. کدوم اصل شرعی؟ اصل شرعی که هزار گیر و گور داره. من در آخر بحث فقط یک فرع دیگه بگم، برای اینکه یا ذهنتون روشن‌تر بشه، یا حالا بالاخره یک مبنایی رو در نظر بگیرید. کدوم؟ آیسد میگفت که ارث موضوع زوجه غیر منقطع است، به لحاظ دعوای ارث زن ادعای دوام میکنه، قولش مسموعه، چون موافق اصل هست، از عدم انقطاع هم هست. موضوع ارث عدم انقطاعه. زوجتون بالوجدان ولیست منقطعتن فهیه تره، در خلاف نظر دیگران که میگفتن ارث موضوع زوجه دائمه، در نفقه موضوع نفقه زوجه دائمه بود، از عدم زوجه دائمه بود، ولی این زن که میگم من زوجه دائمه هستم پس مستحق نفقه هم، قولش موافق اصل نبود. اما راجع به ارث آیسد میگه موضوع ارث زوجه نیست که لیست منقطعتن، زوجه است بل وجدان لیست منقطعتن بل استثاب، پس قول این زن که میگه، قول این زن که میگه آخه بلاز قرار دعوان سام میکنیم، این زن میخواد ارث ببره، ارث بردن این زن موافق اصله، چون اصل میگه حق با این زنه، زوجه بودن این زن بل وجدان، منقطع نبودن اون بل استثاب سایه تره. پس من حرفم اینه که آیا تشخیص مدعی و منکر رو اون با اینکه حقیقت شرعی نداره، در این دستاندازهای اصول عملیه با این اختلاف شدید بین فقها میبینم، که مثال دیگرش رو انشاءالله فردا میزنم، ببینید خود این بزرگان چقدر در جریان اصل با هم اختلاف دارن، و اون وقت انتظار داشته باشیم که قاضی برای تشخیص مدعی از منکر بیاد ببینه اصل شرعی در این واقعه چی. این به نظر ما درست نیست، و حق این است که مدعی من هو ملزمون بالاثبات، حالا یا به خاطر اینکه قولش مخالف ظاهر حاله، یا اقلاعاً ملزم به اثبات باشد ولی اصل شرعی موافق با هر که او باشد مهم نیست. انشاءالله تتمه کلام فرد.